بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی و باز اصول عملیه، بحث اشتغال، جلسه 121 از مسلسل 891، شنبه مورخ 22/9/99.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوح الجاحدين. اللهم فقنا العلم والعمل به. عرض شد که قبل از بررسی موارد اصالت الاشتغال چند امر رو به عنوان مقدمه باید اشاره کنیم. چهار امر بیان شد. امر پنجم این است که در اقسام موارد اصالت الاشتغال که نگاه کنیم همه یک قدر مشترک دارند که قبلا گفته شد. یقین به تکلیف و شک در مکلف و به، به عبارت اخرى یک یقین و یه تردید در متعلق. لذا در تمام موارد اصالت الاشتغال ما در حقیقت مصادفیم با یک علم اجمالی مردد بین الاطراف. لذا میتونیم اینجوری بگیم ما در علم اصول فصلی باید باز کنیم تحت عنوان احکام علم، تارتن علم تفصیلی است. در کتاب القطع احکامش بیان میشه، منجز، معذر، امثال اینها، و یک عنوان علم اجمالی است و احکام او، و آنگاه تمام اقسام اصالت الاشتغال و مواردش میشه در پوشش احکام علم اجمالی بیان بشه. لذا دقت کنید، نکته محوری هم در بحث اصالت الاشتغال که در حقیقت بهش پرداخته میشه این است که آیا احکام ثابت برای علم تفصیلی برای علم اجمالی هم ثابته یا ثابت نیست. همه یه بحث این در مباحث قطع خوانده ایم علم تفصیلی طریق است برای به دست آوردن تکلیف. عقلا حجت منجز مؤثر موافقتش واجبه، مخالفتش حرامه. عمده بحث در اصالت و اشتغالم این است که در مورد علم اجمالی به تکلیف که با یه تردیدم همراهه، آیا همین احکام علم تفصیلی جاریه؟ مثلا یقین دارم احد المایعین نجسه، آیا اجتناب از هر دو لازمه مثل علم تفصیلیه یا نه اجتناب از هیچ کدوم لازم نیست یا اجتناب از یکی لازم دون دیگه؟ اینم امر پنجم. دقت کنید این چند امر رو که در اول اصالت الاشتغال میگیم اینا برای تبیین خوب بحث ها. گاهی بدون این مقدمات آدم وارد بحث بشه تا آخر نمیتونه اون دقیقا محط نزاع رو وضع و نقطه علی الحرف کنه، خوب بفهمه. اصول یکی از چالش هاش که بعضی باش مواجهن، میگن آقا بعدا ما نه خوب متوجه میشیم که چکار بکنیم با این مطالب و اصولی که خوندیم، نه کاربردش بلدیم، نه کجا چجور استفاده بکنیم. یه اجمالی برامون داره، اجمال مباحث اصولی به نظر من یکی از جهاتش اینه که درست وارد بحث نمیشه، خوب محط بحث، زوایای بحث روشن نمیشه. بذار خواهش میکنم این اموری که اول بحث گفته میشه دقت داشته باشید تا بعد دیگه به روشنی میتونه آدم وارد بحث بشه و نکات پیرامونی کاملا شکل میگیره. میرسیم تو یکی از مقدمات هم اینو عنوان میکنیم چرا در دو جا پس بحث علم اجمالی مطرح شده. اینو بحث میکنیم که اصول عملیه مطرح شده، یکی در سیل مباحث میگیم، اینم توضیح میدیم در یکی از امور روشن بشه. خب امر ششم، چه فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی است؟ به عبارت اخرى در علم تفصیلی اصولیین هیچ اختلافی ندارن، میگن به حکم عقل منجزه مؤثره، موافقتش واجبه، مخالفتش حرامه. لکن به علم اجمالی که میرسی همین آقایان حداقل به سه یا چهار گروه تقسیم میشن. هر کی یه حرفی میزنه که خواهیم گفت، بررسی خواهیم. چه تفاوتی وجود داره؟ به چه جهت در علم تفصیلی در آثار و احکامش علما دعوا و نزاع ندارن؟ همه قولن ولی در علم اجمالی چنین نیست، اختلاف پیدا شد. ممکنه کسی سربسته بگه خب فرق روشنه، علم اجمالی در کنارش یه تردیدم هست، میدونم نجسی هست، نمیدونم این فرشه یا اون فرشه، این تردید باعث شده که علما اختلاف پیدا کنن. علمی که در کنارش یه تردیدم هست منجز وظیفه است، معذر است، مخالفتش عقاب داره یا نه؟ این جواب به این مقدار مشکل رو حل نمی کنه. لذا ابتدا باید ماهیت علم اجمالی و هویتش کاملا روشن بشه. بعد از وضوح هویت علم اجمالی اون وقت برسیم روشن میشه چرا اینجا این همه اختلاف. در بحث از حقیقت علم اجمالی ابتدا سه مقدمه فلسفی رو فقط اشاره میکنه، توضیحش در مباحث فلسفی تو نهایه اینا هم خوندیم، اینا رو اشاره میکنیم تا بعد وارد میشیم. علم تفسیری مبنا واحد، حالا تقریبا یعنی 90% آقایان این که علم تفسیری منجزه، معذره، متعلقشم روشنه، علم به تکلیفه، علم به مکلف و هیچ تردیدی درش نیست، این دیگه نیاز به نه نه حق و تاعه چیز دیگه ای. حالا الان به این بس ارتباطی پیدا نمی کنه، اون جای خودش باید شاید اشارم کردیم یک جا، اگر مناسبتی پیش بیاد میگیم. نه در اینجا الان تو این تحلیل از علم اجمالی نظریه حق و تایی دخالتی نداره. آقای صدر و مرحوم شهید صدر و آقای روحانی و مرحوم محقق داماد و اینام که غالب حق و تا هن، این نگاه همین نگاهش تفاوتی نمی کنه. اگه مطلبی داشتید بعد بفرمایید استفاده می کنه. مقدمه اول، در فلسفه ثابت شده که نه ماهیت مردد داریم و نه وجود و فرد مردد، در ذات ماهیت تردید نیست، هر ماهیتی فی حد نفسه معلومه، در وجود هم ابهام و تردید معنا نداره. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. این حالا توضیحش دیگه در فلسفه اینجا جاش میشه. نکته دوم، برخی از وجودها مستقلن، احتیاج به متعلق ندارن، لکن برخی از موجودات احتیاج به متعلق دارن، بدون متعلق وجود نمیگیرن. در صفات حقیقی مثلا شوق، شوق به چه چیز؟ اون میشه متعلقش. حب، حب به چه چیز؟ محبوب میخواد. کراهت به چه چیز؟ علم به چه چیز؟ دانایی چه چیزی؟ احتیاج به متعلق داره. به این وجودها میگن امور تعلقیه ذات الاضافه. متعلق میخواد باید اضافه به غیر بشه. خب این مثال رو زدیم صفات حقیقی بود، شوق و حب و علم. در صفات اعتباری هم صفاتی است که نیاز به متعلق داره. بدون متعلق معنا نداره. مثل وجوب. وجوب یه امر اعتباریه. وجوب چه چیزی؟ حرمت چه چیزی؟ ملکیت بر چه چیزی؟ اینا از امور تعلقیه است. خب حالا دقت کنید نکته سوم. در علم اجمالی من علم دارم یکی از این دو نماز واجبه. علم از امور تعلقیه ذات الاضافه است، متعلق میخواد. در متعلق علم اجمالی از دو جهت باید بحث کرد. جهت اول، علم صفت حاصله در نفس است. متعلقش کجاست؟ آیا متعلق علم اجمالی یک امر خارجی است یا خصوصیتی است در نفس مثل خود علم؟ لا شک در این که معلوم و متعلق علم هم صورت حاصله در نفس است و امر خارجی نیست. علم وقتی صفت قائم به نفس بود، اگر متعلقش امر خارجی باشه، نه صورت حاصله در نفس، بین علم و معلوم باید سنخیت باشه، بلکه به تعبیر ادق باید اتحاد باشه. حالا اونجای خودش دیگه در فلسفه. خب اگر متعلق علم صفت خارجی باشه، خب اون علمم باید صفت خارجی باشه. وجود ذهنی تبدیل میشه به وجود خارجی. آزالا یا آقل یا میگید متعلق خارجی ذهنی میشه، اینم معقول نیست. وجود خارجی دیگه نمیتونه وجود ذهنی بشه. لذا قطعاً علم تعلق میگیره به یه صورت حاصله در نفس. پس متعلق علم باز امر نفسیست. این یک بُعد در متعلق علم اجمالی. تا بعد دوم متعلق علم اجمالی از جهت ابهام و تردید یا تشخیص و وضوح چگونه است؟ آیا کسی میتونه بگه متعلق علم اجمالی امر مشخص و معلومی است با همه خصوصیات؟ این که واضح البطلانه، خلاف وجدانه. ما در متعلق علم اجمالی تردید میبینیم، یا این فرش نجسه یا اون فرش، مشخص و معلوم نیست. اگه متعلق علم اجمالی بلا تردید باشه، اجمال نداشته باشه من جمعی الجهاد، یکی میشه علم تفسیر. خب پس متعلق علم اجمالی تردید درش است. خب این متعلق چیه؟ اینجا بعد از طی این مقدمات و نکات باید وارد بشیم نکته اختلافی مهم بین علمای علم اصول، که یکی از قمه تحقیقاتی است که علم اصول شیعه بهش رسیده، این است که متعلق علم اجمالی چیست. وقتی آثاری هم داره، مرحوم آخوند صاحب کفایه و جمعی از اصولیین میگن متعلق علم اجمالی فرد مردد و شیء مردد است. علم اجمالی میگه یا این فرش نجسه یا اون فرش، پس علم تعلق گرفته به یه شیء مردد در ذهن، فرد مردد. این کلام مرحوم آخونده. اجازه بدید برای تحلیل این کلام و توضیح و آثارش انشاءالله فردا وارد شیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حالا
مدت رو نگیم، ولی روش شناسی بسیار بحث مهم نگید و چه برده که در اصول